سلام خدمت پوکربازه عزیز، نایت کینگ هستم. برای پرداختن به چند تا نکته چند دقیقه وقتتون رو میگیرم. امیدوارم که نکات به دردتون بخوره. صحبت اول در مورد دست ست هست در مقابل دراهای استریت. ببینید، ما برای بازی کردن موقعی که ست داریم توجه به دو موضوع خیلی مهمه. یکی رنج طرف، رنج حریف خیلی مهمه، و مورد دوم داینامیک بودن یا استاتیک بودن برده. هرچه برد داینامیک تر، سایز بت ما با ست باید بزرگتر باشه، نزدیک به پات یا اوور بت. به هر حال ما داریم نو لیمیت بازی میکنیم و این طرز تفکر که خیلی ها بزرگترین بت رو پات میدونن، این کاملا اشتباهه. به خاطر اینکه در اوماها اینطور هست که ما میتونیم حد اکثر پات سایز بزنیم، ولی در هولده ما گزینه های دو برابر پات یا حتی آلین رو هم داریم. البته که آلین بیشتر از 2x معمولاً با ورست هند یا دست بدتر کال نمیشه، ولی فرمول کلی که ما برای ست استفاده میکنیم این یکی خدمتون گفتم. یکی توجه به رنج حریف، دو داینامیک بودن بورد. در مورد اول من بحث دارم. ببینید، یکی از مشکلاتی که برای ما ایجاد میشه در مورد تشخیص رنج حریفمون وقتی که بازی لیمپی باز بشه، به خاطر همینه که لیمپ کردن کلن خوب نیست. شما دستی که میخواید بازی بکنید حتما باید ریس کنید پری فلاپ، یا ریس کنید یا فولد کنید توی هر پوزیشنی که هستید. مثلا من خودم شخصا ممکنه آندردگان شاه ده رو فولد کنم، شاه ده آفسوت رو. موقعی که شما ریز میکنید پری فلاپ، یک محدوده ای از دست ها رو میتونید برای حریفی که شما رو کال میکنه متصور باشید. به خاطر همین موقعی که شما پری فلاپ ریس کردید، رو فلاپ ست شدید با یه پاکت کوچیکی مثل پاکت 6، یک فلاپ ریز هم اومده، اینجا شما درک بهتری از طیف حریف میتونید داشته باشید. و موقعی که شما ریز میکنید و یک دستی مثل 7-5 مثلا یا 8-4 در طیف حریف شما نیست، شما عملا افکتیو ناتس محسوب میشید و باید اون دست رو بازی بکنید. حالا اگه حریف احیانا 7-5 یا 8-4 داشت و استریت شد، این ایرادی نداره و ماهیت پوکر. در پوکر ببینید تضمین وجود نداره. ما اتفاقا چند وقت پیش یکی از دوستانی که برای آموزش پیام داده بودن گفتن که ببخشید کلاساتون تضمینیه. گفتم که من بهترین توصیه که میتونم به شما بکنم اینه که شما اصلا پوکر بازی نکنید، به خاطر که در پوکر ما به هیچ وجه تضمین نداریم. ما میتونیم تیف ها رو در نظر بگیریم، ارزش دست خودمون رو در نظر بگیریم، جلو بریم و میتونیم پات رو ببریم یا پات رو ببازیم. حالا یه نکته دیگه که میخوام اضافه بکنم در ادامه دست قبل، که همون حالا ست رو دوباره باز در نظر میگیریم، میزان بت هست. ببینید، میزان بتی که ما میکنیم نباید قیمت خوبی به حریفمون بده از نظر پات آدز. مثلا فرض کنید که حریف اوپن اندده یا گات شاته، شما ست داری و به خاطر چیه که یه بخش اعظمی از اساتید همیشه اسلو پلی رو نهی میکنن و ممنوع میدونن؟ به خاطر همین، مثلا به خاطر که ما با اسلو پلی کردن قیمت خوبی به حریف میدیم که درای خودشو بخره و یک کال پرافیتبل داشته باشه، یک کال ای وی پلاس داشته باشه. قیمتی که ما باید تعیین کنیم برای بتمون با یک دستی مثل ست، باید حریف رو مجبور به تصمیمات ای وی مینوس بکنه، یعنی گرون بخره درای خودش رو. و کل هدف ما از پوکر اینه، هدف ما از پوکر این نیست که حریف استریت نشه. حریف ممکنه یه تصمیم ای وی مینوس بگیره، یک درای رو گرون بخره و بیاد استریت بشه، هیچ مشکلی نداره. ما باید با این موضوع اوکی باشیم، هیچ مسئله ای نداره. در مورد GTO، ببینید GTO یا GTP که استاد و دوست عزیزم گفتن، در مورد همه چیز پیشبینی های لازم رو حدوداً انجام داده. مثلا ما داریم در GTO که شما یک دستی رو که در حالت عادی مثلا یک ست باید فست پلی بازی کنید، اگر در مقابل یک مینیک قرار گرفتید که اگه شما چک بدید شروع میکنه به برل آف، تری برلینگ آف میکنه، یعنی استکش رو تری برل میزنه به شما، اینجا GTO تغییر میکنه، GTO تغییر میکنه و اونجا به شما پیشنهاد چک میده، میگه که شما میتونید چک کنید و فرمون رو بدید دست مینیک. استاد لیتل میگن که یک تناب بدید به مینیک تا خودشو تر موقع که میتونید یک تناب بدید به مینیک تا خودشو دار بزن. نکته بعدی که میخواستم در موردش باهاتون صحبت بکنم، بلوف استریت به کسی که اوورپر یا حتی آی آس کال میکنه. ببینید ما هر چقدر هم در مورد میز محور بودن، حالا باز توی نکته بعد، ولی در این مورد خاص حریف محور بودن پوکر هر چقدر صحبت بکنیم، همینطور که در جمله قبلیم گفتم، حتی جی تی او تغییر میکنه در مقابل حریف های مختلف. کم گفتم، خیلی اهمیت این موضوع زیاده. ببینید ما موقعی که میریم سر یه میز میشینیم، کاری که خودم میکنم اینی که حریفا رو زیر نظر میگیرم و نگاه میکنم که اینا با چه دستایی بازی میکنن، با چه دستایی کال میکنن، با چه دستایی حاضر نیستند از باد برم بیرون. این جمله که میخوام بگم تکراریه، در پادکست های قبلی گفته شده، مجبور کردن حریف ها برای فولد کردن اوورپیر یا تاپ پیر بازی اشتباهیه، معمولا عوام این کار نمی کنن، مخصوصا روی زمینی که یک دونه استریت احتمالی داره. حالا فور کارت استریت یا فور کارت فلاش داستانش فرق میکنه، یه مقدار اونجاها بلوف زدن یه مقدار منطقی تره، منتها باز هم به حریف خیلی برمیگرده. یک سری از حریف ها هستن که، یک سری از رگیولار ها هستن که بلوف وان لاینر رو با دست های مارجینال کال میکنن، یعنی موقعی که زمین وان لاینر میشه شما به محضی که میزنید مثل بلاکر رنگ در اوماها، حریف های با تجربه یه مقدار مشکوک میشن اینجور مواقع و سعی میکنن رنج شما رو بخونن. اگه تشخیص بدن که در رنج شما اون وان لاینر استریت وجود نداره، ممکنه شما رو کال بکنن. حالا راهش چیه در مورد یه همچین میزی؟ فرض کنید ما سر یه میزی نشستیم، افرادی اونجا هستن که پاکت های بالاشونو، نان پیر پریمیوم هاشون رو، نان پیر پریمیوم مثل آسوشا، آسودام، آسو سرباز سوت یه همچین دستایی رو با قیمتهای مناسبی باز میکنند که ما میتونیم با سوتت کانکترها کال بکنیم، که این موضوع در عمق زیر 60 بیگ بلایند توصیه نمیشه معمولا. اگه عمقتون بالاتر بود نزدیک به 100 خیلی خوبه و شما درسته که پری فلاپ بسیار بسیار عقب هستید، ولی ایمپلاید آدز بسیار بسیار عظیمی دارید. یعنی کسی که حاضر نیست به هیچ قیمتی حتی روی زمین فور کارت استریت اوورپرش رو فولد بکنه، یه دستی مثل 6 و 7 سوت یا 7 و 8 سوت میتونه بسیار بسیار دست خوبی باشه که ما بخوایم ریز دوستمونو که مثلا با دو شاه پیر فلاپ ریز کرده رو کال بکنیم و در صورت گرفتن فلاپ مناسب ایمپلاید آدز خیلی زیادی انتظار ما رو میکشه و میتونیم که حریف رو استکینگ کنیم و دابل آپ کنیم باهاش. نقطه مقابلش هم وجود داره. نقطه مقابلش در مورد حریف های ستریت فوروارد، کسایی که خیلی صادق بازی میکنن و هیچ ریسکی نمیکنن. موقعی که طرف ریز میکنه پری فلاپ و شما در پوزیشن هستید، حالا مثال یک مثالی اومد که آس و شاه در مقابل آس و بی بی، من یک مثال دیگه براتون میزنم، شما در باتن هستید با آس ده، یک حریف استریت فوروارد از میدل بازی رو باز میکنه، شما با آس و ده کال یا تریبت میکنید. هممون میدونیم که در 70% مواقع هم ما هم حریف فلاپ رو میس میکنیم. حالا در اینجا موقعی که ما تریبت میکنیم، حریف های استریت فوروارد تایت اگریسیف ها معمولا ما رو فوربت میکنن. موقعی که فوربت کردن کار ما با اون دست تموم میشه. اگه ما رو کال کردن روی فلاپی که اعداد ریز میاد، ما میتونیم به اینا فشار بیاریم و اوورپر رو ریپرزنت کنیم. این یکی از کارهاییه که میشه در مقابل اینجور افراد که برعکس حالت قبلی، افرادی که به هیچ عنوان دستایی که به نظرشون خوب میاد رو فولد نمی کنن. یه عدهشون کسایی هستن که اوورپر رو فولد نمی کنن. یه عدهشون کسایی هستن که دستایی که پری فلاپ از نظرشون قوی بوده رو به هر حال تا آخر براشون قویه دیگه، مثل آس و شاه، حالا برد هرچی که بیاد. این قسمت رو میبندم با تأکید بر میز محور بودن و حریف محور بودن و پوکر. حالا در مورد موضوع بعدی که میخوام در مورد اون صحبت کنم، یه کانسپتی ما چند وقت پیش یک گروه تحلیل دست داشتیم با دوتا از دوستان، حالا اسماشون رو من نمیگم ولی آیدیاشون رو میگم. هولدن بازهای قدیمی بودن، اگه آنلاین باز قدیمی هولدم در بین شنوندگان باشن شاید بشناسن ایشون را. آیدی بود به اسم امیر الک، از دوستان بسیار خوب من هستن. ایشون یه کانسپتی رو اونجا مطرح کردن، من خیلی خوشم اومد. در میزهایی که سایز ریز پری فلاپ به بیگ بلایند بازی نمیخونه، که در بازی لایف اینو زیاد میبینید دیگه، خیلی پیش میاد. مثلا ریز سه بیگ بلایند خب خیلی کمه، همه کال میکنن 5 بیگ بلایند 10 بیگ بلایند. ایشون اومد یک کانسپتی رو مطرح کرد که من به نظرم بسیار بسیار جالب اومد. مثلا شما اگه میز رو 1-2 دلار در نظر بگیرید، ریزی که شما میکنید و همه کال میکنن، مثلا اگه بزنید 6 بیگ بلایند همه کال میکنن کل میز، بلایند اون بازی میشه 6. یعنی ما داریم 6-6 بازی میکنیم. حالا برای یک ریز استاندارد با یک دست استاندارد، دستی که میخوایم اوپن بکنیم، حالا از روی 6 ما میتونیم تصمیم بگیریم که چند بیگ بلایند بزنیم. مثلا 3x میشه $18. این میتونه سایزینگ خوبی باشه. از این کانسپت میتونید استفاده کنید، امتحانش کنید، ببینید روی میزتون جواب میده یا نه. در مورد بالانس بودن سایز بتتون که دیگه توضیح اضافه نمیدم، قبلا صحبت شده، همتون میدونید که باید ما بالانس بازی کنیم که دستمون خیلی مشخص نباشه. مبحث بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم، گمبل در مقابل دستخوانی. ببینید توی صحبتایی که حالا شنیده میشه از دوستانی که تازه بازی رو بازی کردن، ببینید مثل همون مثالی که برای اون آقای شاگرد من زدم، ببینید تضمین وجود نداره در بازی. ما یه بخشی از بازی پوکر به هر حال گمبل هست. اصلا عوام ما رو، همه رو به اسم قمارباز میشناسن دیگه. نمیگن آقا طرف مثلا پوکر باز، ورزشکار، ریاضیدانه، اصلا این چیزا رو نمیگن دیگه، میگن قماربازه. و تا حدودی هم بیراه نمیگن، به هر حال یه بخشی از بازی گمبل هست، ما داریم گمبل میکنیم. منتها ما میتونیم گمبل یه مقدار حساب شده تری داشته باشیم. الان مثلا من یه دستی رو اینجا آوردم، ما آس شاه آفسوت داریم و با یه حریفی درگیر هستیم. حریف اوپن میکنه یا ما اوپن میکنیم، حریف ریز میکنه، ما یه تیف میدیم به حریف. توی تیف ایشون چی هست؟ دو تا بی بی هست. مثلا اینو به عنوان مثال، حالا شما هرچه بیشتر تعداد دست های بیشتر و دفعات بیشتری با هر حریف خاصی بازی بکنید، این تیف ها بیشتر به دستتون میاد. تیفی که من برایشون در نظر گرفتم، 2-7 به بالا تا 2 دام، 2 آس، 2 شاه، آس شاه و آس شاه سوت و آس شاه آف سوت رو من حذف کردم به خاطر یکی مین ریزی که انجام شده، 2 به خاطر اینکه خود صرفا داشتن آس شاه در دست ما این 4 تا دست رو تا حدودی بلاک میکنه و از نظر ریاضی احتمال داشتن 2 آس 2 شاه و آس شاه سوت یه مقدار میاد پایین تر. 2-7 رو میگیریم تا 2 دام، آس سام آف سوت، آس چک آف سوت، شاه دام، شاه دام سوت، آس دام سوت، آس چک سوت و آس ده سوت. حالا ما در مقابل این تیف 60-40 جلو هستیم. یعنی یکی از چیزهایی که من میخوام بسیار بسیار شما رو ازش نهی بکنم که به هیچ وجه همچی کار نکنید، دادن یک دست خاص به حریفه که هیچ وقت نباید این کار انجام بده. شما باید حریف رو بذارید توی تیف، اکویتی دست خودتون رو حساب کنید، میزان بیگ بلایندی که میخواین درگیر بکنید توی اون دست رو در نظر بگیرید، عمق رو در نظر بگیرید، ببینید در عمق 60 بیگ بلایند آلین شدن آس و شاه یک امریه که شما به هیچ وجه نباید ازش اجتناب بکنید و حتما باید این کار انجام بدین. اگه طرف 2 بی بی هم داشت ایرادی نداره، به هر حال ما فلیپ د کوین میکنیم باهاش دیگه اونجا. اگر هم که آس بی بی آس چک و اینا بود که فبل مراد، ما بیشتر از 70-30 جلو هستیم از ایشون و شرط خیلی خوبی خواهیم داشت در مقابل ایشون. پس بحث گمبل ما سر جاش هست، منتها میتونیم با دستخوانی دادن تیف به حریف یه مقدار گمبل بهتری بکنیم، یه مقدار گمبلی بکنیم که از نظر احتمالات ریاضی ما از حریف جلوتر باشیم. در مورد دد هندز میخوام باهاتون صحبت کنم. یه وقتایی میشه که آدم ساعتها براش دست نمیاد، برای هممون پیش اومده، از این به بعدم پیش خواهد آمد. و اولین نکته میخوام بهتون بگم، اول کسی که زود شروع کرده، میخوام بگم از این نکته ناامید نشید و فکر نکنید که آی من چقدر بدشانسم این بلا داره سر من میاد. نه، این برای همه ما اتفاق میفته. بارها میشه که ما ساعتهایش دست خوبی نمیگیریم، منتها این موضوع میتونه برای شما اونقدرها هم بد نباشه. ببینید وجهه شما با توجه به اکشنی که سر میز میکنید دائما در حال تغییره. شما اگه 5 دست، 6 دست، 7 دست پشت سر هم دو آس، دو شاه، دو بی بی، آس شاه سوت، آس دام سوت، دو جک، 7 دست پشت سر هم اینا رو بیارید و 7 دست اوپن بکنید، به شودان هم نرفتید، روی فلاپ زدید یا حریف فولد کرده، یا رو ترن زدید حریف فولد کرده، یا رو ریور زدید حریف فولد کرده، شودان نشده، دست شما دیده نشده، از نظر تمام آدم های روی میز شما یک مینیه که تمام عیار هستید که با هر دستی ریز میکنه. حالا نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که شما بازیکن سفتی نیستید، ولی همش از دارید 9-2 و 7-2 و 8-3 میارید، دارید اینو فولد میکنید. این به شما یه وجهه خیلی خفت میده و کسایی که سر میز هستن شما رو خیلی خفت میبینن. این باعث میشه که شما بتونید با یک طیف خیلی بازتری اوپن بکنید، و اوپن موقعی که شما اوپن میکنید، حالا دوست عزیزمون گفتن که ما دست نمی آوردیم، بعد یه بار که دست آوردیم اوپن کردیم هیچکی نیامد و معلومه هیچکی نمیاد دیگه. حالا من از شما دوست عزیزم سوالم اینه که شما اگر بدون دست اوپن می کردید کسی می اومد؟ نه. پس بعد از ساعتها دست نیاوردن و دد کارت آوردن، موقعی که شما اوپن میکنید، دوستان دو کارتی که در دست شما هست از نظر من اهمیت چندانی نداره، به خاطر اینکه شما همون احترام خفت بودنتون رو دارید هنوز، مگر اینکه شامل اون 3% بشید که حریف شما میتونه پریمیوم هند داشته باشه، که اون خب به هر حال احتمال ریزش خیلی پایینه. و پوزیشن اینجا خیلی مهمه. شما وقتی یک زنجیره لیمپ را میفته، شما در کاتاف هستید یا در باتن هستید یا حتی بیگ بلانک که دارید اکشن رو میبندید، اونجا با هر دو کارت شما میتونید ریز بکنید، منتها سایز ریز شما باید سایزی باشه که قیمت خوبی به حریف نده. من در اینجا 1 بیگ بلایند الا 2 بیگ بلایند بالاتر از پات سایز رو پیشنهاد میکنم که معمولا جواب میده. در اکثر مواقع شما پریفلاپ پات رو برمیدارید، در بقیه مواقع هم یه سیبت روی فلاپ کار در میاره. مورد بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنم لیمپ کردنه. ببینید من شخصا با لیمپ خیلی مخالفم. اوایل پادکست باهاتون صحبت کردم در مورد دستی که ما ست بودیم و آسیب پذیر بودیم در مقابل دراهای استریت، اونجا احتمالا دست لیمپی واس شده و ما هیچ درکی از طیف حریف نداریم. موقعی که در همین مثال ما مثلا دام جک سوتت داریم، در کاتاف هستیم یا در باتن، یک زنجیره لیمپ را میفته میرسه به ما. موقعی که این اتفاق میفته تنها چیزی که اهمیت داره طیف لیمپر اوله. لیمپر اول باید بدونید تمایلاتش چیه و نحوه بازی کردنش چیه. اگه از اینایی که خیلی دوست داره با پریمیوم هند سردست لیمپ بکنه و دنبال این باشه که یکی ریس کنه و این تریبتش کنه، اینجا یه مقدار میتونید محتاط تر باشید. ولی این اگه میدونید که طرف به هر حال با هر دستی میدونه، به هر حال شما سر یه میزی نشستید که مداوم داره زنجیره لیمپ درش اتفاق میفته، خب منم باشم سر صحبت 7-8 سوتم رو کال میکنم میگم ما که یه بیگ بلای میدیم فلاپ رو میبینیم دیگه، آدز 1-8 میگیریم، چیه این بهتر؟ شما در این جور مواقع اگه تا حدودی مطمئن هستید که سردست کسی نیستش که با پریمیوم دست رو باز بکنه، میتونید به صورت خیلی خیلی اگریسیو به لیمپرها حمله بکنید. همونطور که گفته شد لیمپرهای بعدی اصلا اهمیت ندارن، معمولا اونا هیچ دست خاصی ندارن، معمولا پریمیوم هند ندارن، به خاطر اینکه اگه داشتن تا حالا صداشون در اومده بود دیگه، نمیذاشتن مثلا های جک روی این همه لیمپر اجازه نمیده که با دعاسش فلاپ ساده باز بشه و اونم بیاد لیمپ بکنه و همچین اتفاقی اصلا نخواهد افتاد. برای همین شما در پوزیشن کات آف یا در پوزیشن باتن با هر دو کارتی میتونید خشونت نشون بدید. حالا ترجیحاً من خودم سعی میکنم دستایی رو انتخاب بکنم که اکویتی داشته باشه، یه اکویتی مناسبی داشته باشه که اگه احیانا کسی کال کرد روی فلاپ پلی ابیلیتی خوبی داشته باشه، مثل دام جک سوتت، جک ده سوتت. اینا دستایی هستش که پلی ابیلیتی خیلی خوبی رو فلاپ دارن و شما یا کانکت میشی یا کانکت نمیشی، کانکت هم نشدی به هر حال با ریزی که پری فلاپ کردی افتکار عمل دست شماست، میتونی سیبت بزنید و پات رو بردارید. ببینید موقعی که زنجیره لیمپ به راه میفته مقدار زیادی پول مرده اون وسط هست، سعی کنید شما باشید که اون پول رو برمیدارید و اصلا هم کار سختی نیست، ممکنه در اوایل یه مقدار ترسناک به نظر بیاد ولی امتحان بکنید از نتیجهش راضی خواهید بود. نکته بعدی که اینجا بر ما پیش میاد بهش میگم باید پوزیشن. شما موقعی که از کاتاف روی یک زنجیره لیمپ ریزی میکنید، ببینید سایزینگ رو قبلا بهتون گفتم، سایزینگ نباید سایزینگی باشه که به همه پات آدز خوبی بدید که همه بیان و مقدارش رو هم بهتون گفتم. اینجا باتن ممکن از بازی بیرون بره، شما باید پوزیشن باتن رو عملا خریدید دیگه، بعد اونجا شما یعنی شدید باتن و تا پوزیشن هم هستید و بهترین اتفاقی که در پوکر میتونه برای شما اتفاق بیفته اینه که پات‌های کوچیک رو آوت آف پوزیشن و پات‌های بزرگ رو این پوزیشن. این فرمول رو اگه انجام بدید در وین ریت 6 ماهه و سالانه‌تون به شدت تأثیر خودشو نشون میده و اگه بازیاتون رو ترکینگ میکنید میتونید این رو به وضوح ببینید. مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم که البته توی نکات بود، ممنوعیت لیمپ فولد. سعی کنید که بازیتون رو به جایی برسونید که ما در مورد لیمپ نکردن صحبت کردیم، منتها این چیزی که الان من در موردش صحبت میکنم بدترین نوع پوکر بازی کردن لیمپ فولد کردن، بسیار 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 بازی و ضعیف‌ترین بازی ممکنی که یک بازیکن پوکر میتونه انجام بده لیمپ فولد کردنه. هیچ وقت این کار رو انجام ندید، دستی رو انجام بازی بکنید به نسبت پوزیشنتون که یا قابلیت ریز داشته باشه یا دستی باشه که شما فولدش کنید دیگه. فقط یک دونه استثنا این وسط میتونه باشه، اون هم در میزهای خیلی اگریسیو. شما سر یه میزی نشستید که دو تا سه تا مینیاک سر میزن سر صحبتی، چی دارید؟ پاکت هشت. خب چیکار کنم؟ ببینید پاکت هشت دست خوبیه و در صورت ست شدن هم که خب خیلی این پلاداز خوبی بهمون میده. اینجا شما میتونید لیمپ میکنید و سعی کنید که هرچه ارزون تر فلاپ رو ببینید. اگه میدونید که حریف ها تمایل زیادی به تریبت کردن شما دارن، تریبت کردن با سایز بزرگ، یکی دیگه از فاجعه هایی که در پوکر میتونه اتفاق بیفته اینه که حریف شما رو مجبور کنه از اکویتی خودتون دست بکشید. اینم خیلی چیز بدیه. این تنها استثناییه که میتونه برای لیمپ کردن وجود داشته باشه از پوزیشنهای اول و پوزیشنهای میانی، که شما سعی کنید فلاپ رو ببینید به قصد ست ماینینگ. اگه تعداد پلیرهای قوی و اگریسیف سر میز زیاد هستن. یه مورد دیگه ای که و مورد آخر هست خدمت دوستان عزیز میگم، در مولتی پات ها همیشه شما مثل حالا همین زنجیره لیمپی که من بهتون گفتم، ببینید موقعی که زنجیره لیمپ اتفاق میفته یک سری دست ها به شدت دامینیتد میشن، مثل دام ده، آس و سه، آس و شیش آف سوت، آس هفته آف سوت، اینها به شدت دامینیتد میشن. در اینجور مواقع گول پات آتس رو نخورید که خب الان قیمت خوبی میگیریم بریم ببینیم چی میشه و اینها. هرچه تعداد کسایی که فلاپ رو میبینن، حالا اگر بخوایم مثال رو یکم بهتر بکنیم، شما فکر کنین دو سه بیگ بلایند، دو بیگ بلایند رس شده و همه کال کردن، هرچه تعداد کسایی که تمایل داشتن برای پرداخت کردن اون دو بیگ بلایند، سه بیگ بلایند و دیدن فلاپ دست مثل دام ده آف سوت شما بسیار بسیار دامینیتد تره، دستی مثل آس شیش آف سوت شما بسیار بسیار دامینیتد تره، ممکنه شما رو در اسپات های قرار بده که براتون گرون تموم بشه. و این هم نکته ایه که باید ازش دوری بکنید. امیدوارم که همیشه رونقش باشید و ایگم خودتون رو بازی کنید و از نکته هایی که خدمتتون عرض کردم خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره. بدرود، روز شما خوش.